خدمات بازرگانی نسبت درآمد حاصل از خدمات بازرگانی به تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی، یعنی خدمات بازرگانی، مثال زدم دیگه برای اینکه درست چیز بگم، مثل کشتیرانی، مثل حمل و نقل، مثل سازمان بنادر، مثل بیمارستانداری، مثل کارهای تعمیراتی، نرم افزاری، آیتی، این مجموع این خدمات، اینا نسبت درآمد حاصل از این فعالیت ها به کل درآمد ملی بعضی از کشورها بالای 90% امروز دنیا. 90% درآمد یک کشور از این خدمات بازرگانیه. در بعضی از کشورها 80%. اون کشورهایی که الان وضعیت اقتصادی کمتر از 70% نیست. یعنی دنیا درآمدش رفته رو فعالیت‌های خدمات بازرگانی. عمده درآمدها از اینه. به اون نسبت که این کشور از کردم عقب افتاده و در حال اون نسبتش میره به رشته دیگه. اون وقت این خدمات بازرگانی، سامان دادن این خدمات بازرگانی با کیه که 90% از درآمد کشورها از اینجا حاصل میشه. من رفتم هند، یه شهری هست تو احمد آباد، شهرک آیتی، وزارت بازرگانی اونجا اون شهرک ساخته و کارهای نرم افزار آیتی، تاکسیرانیه نیویورک از اونجا اداره میکنن. سالانه 50 میلیارد دلار صادرات خدمات داره. 50 میلیارد دلار. ما الان در کشور چقدر ظرفیت عرض شود که خدمات داریم؟ چقدر فارغ التحصیل رشته‌های آیتی و اینا داریم؟ نرم افزار، صادرات و تولید نرم افزار یک کار عمده است. در حوزه کشتیرانی ما ترانزیت کالاون چقدر میتونه مرکز درآمد باشه؟ ما شرق عالم رو به غرب عالم، شمال عالم رو به جنوب عالم میتونیم وصل کنیم. خدمات حاصل از بندری و کشتیرانی و حمل و نقل اینا اصلا قابل قیاس نیست با این خدمات. در حوزه گردشگری که یکی از این خدمات، همین الان ما عراق، تنها یه دونه عراق، یه کشور داری 3,500,000 نفر عراقی سالانه میاد ایران. 3,400,000 نفر ما داریم میفرستیم. حدود 7 میلیون قابل توجه با 8 میلیون هست. 8 میلیون هر نفرشون 10 روز اینجا بمونن، هر کدومشون چند صد دلار خرج کنن، بگه 1,000 دلار، چه درآمدی حاصل خواهد، چقدر شغل، چقدر کار. گردشگری، سلامت، الان ما بحث پزشکی بولین رو بخورم، اگر بزرگ درست سامان بدیم بقیس الهازا، گردشگری زیارت، گردشگری فلان، گردشگری تاریخی فلان، یکی از خدمات الا ماشاءالله. من عرض میکنم اینا همه برمیگرده به اینکه یه جایی باید بشینه اینا رو سامان بده، فکر کنه، تولید فکر کنه، ارشاد که برنامه ریزی کنه، بگیم همه این حرفا رو یه چهارم یه وزارتمون انجام بده و در عملم نمیتونه و سوء استفاده هایی که داره میشه، معارضینی که هستن. ببین من حالا جز همون بدبینی ها، یه دستی هم هست منافع عده‌ای در این است که این وضع بلبشور بمونه، در حوزه تولید، در حوزه توزیع، در حوزه واردات، در حوزه صادرات، داره که 14 میلیارد دلار بدن نتونن بگه آقا این 14 میلیارد ببینید به کی دادن، کی گرفته، چرا جنسش نیاورده، این میندازه گردن اون، اون میندازه گردن اون، میندازه گردن اون. بابا این چه مملکتیه؟ 14 میلیارد دلار پول 14,000 رفته، نمیدونم دست کیه. خب یه جایی باید بشه سرگیر باشه، ببینید به کی داد، چه جوری داد، کی رفت، کی اومد، کی سفارش داد، این پول گرفته به جای اینکه بره ذرت بیاره رفته ساختمون سازی کرد، رفته تبدیل کرد به دلار رفت. خب اینو باید یکی باشه که آقا من به پول بدادم باید اینو بس کنم به این، یعنی کاری که میتونم بکنم، آقا مصرف کننده گاو داری فلان، پول ذرت رو دادم به این آقا، برو ازش بخوا، نظامی تنظیم کنه که این دوتا رو به هم وز کنه، وارد کننده و مصرف کننده سرش به هم وز کنه، طلبکار درست کنه برای این. خب این کی میتونه بکنه؟ باید یه جبش بشه طراحی کنه. به 1001 دلیل عرض کردم یه تکرار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعدم نظام این فرهنگی قضیه. شما بگی آقا هر کس هر کالای آورد هر جور آورد، خب ضد فرهنگ، غذای سگ بیار، لباس آنچنانی برده بیار. یکی مثل که این واردات سامان بده، هر کس هر کاری خواست بکنه نتونه.
در یک جمله چون باید جمع‌بندی بکنیم، برای برون رفته از همه این شرایطی که درش قرار گرفتیم توی سالهای اخیر، چه در فضای داخلی اون چیزی که در داخل داره اتفاق میفته در بحث اقتصادی، و چه برای مقابله با تحریم ها، یکی از ضروری ترین و مهمترین و فوری ترین کارها باید احیاء وزارت بازرگانی باشه.
منتها با شرط ها شروط ها وزارت بازرگانی متخصص.
نمیخوایم برگردیم وزارت بازرگانی 10 سال قبل 15 سال قبل.
همه اون اقتصاد رو میدونیم، بله، و با ملاحظاتش با تمام. و این کار یه کار تخصصی است، نیرو میخواد، مدیریت های متخصصش میخواد. خیلی از این مدیرها ارشد حالا وقت نیست، ولی مثلا در نظام ارزی یکی از مشکلات هستی مالا نظام ارزی که تحریم ارزی کردن، راه انداختن سیستم تهاتر، یعنی کالا در مقابل کالا، نفت در مقابل کالا. این یک نظام تهاتر، یه روش، یه سیستمه که میتونه معضلات ارزی کشور رو حل کنه. ببینی الان این کشورهای اروپایی، 18 کشور اروپایی این همه ناز و نوز واسه درست کردن، این سیکت درست کردن برجا بند اسادی حرفا، کل صادرات ما به این کشور الان کمتر از 300-400 میلیون دلار. به عراق تنها 13 میلیارد. آخه من 13 میلیارد برای کردم افتادم به التماس هایی رو میدونم بسید 300-400 میلیون دلار. چرا؟ چون نظام بازرگانیه رو نمیتونم الان ما به عراق داریم عرصت که 13 میلیارد دلار صادرات میکنیم، قابل توسعه قطعا تا 20 میلیارد دلار هست. به ترکیه داریم هر شاید که 13 میلیارد 15 میلیارد دلار مبادلات داریم، حتما تا 30 میلیارد دلار هست. به افغانستان، به پاکستان و و و و اصلا یه ظرفیت، یه کار مطالعاتی شده، اینم یه جواب درس کنم، کار مطالعاتی شده ظرفیت این 15 تا کشور مبادلاتشون چقدره، این 15 تا کشور اطراف ما با همدیگه هر شاید که چقدر مبادلات تجاری دارن. منم استاد داور اون پروژه هستم. این دانشجو خیلی زحمت کشیده، کاملا یه چیز درستی در آورده. اون این است که مجمع این مبادلاتی که داریم حدود 1000 میلیارد دلار این 15 کشور در سال دارن با هم خرید و فروش میکنن، صادرات واردات میکنن. خب اینا در آورده، اینا چه کالایی صادر میکنن، چه کالایی وارد میکنن، از کجا وارد میکنن، چه مقدار، چه تمام خصوصیات این صادرات واردات 15 کشور در آورده. بعد اومده ما چه کالایی را الان میتونیم تولید کنیم، بالقوه چه کالایی را میتونیم تولید کنیم از این نیازها، از این 15 تا کشور در آورده. ما بالقوهمون، یعنی با همین استاندارد، با همین شرایط، یه مقدار اگر توجهمون رو برون نگر بکنیم برای سر اقتصاد مقاومتی، درونزای برون نگر، می توانیم تا حدود 250 میلیارد دلار از نیازهای این کشورها رو مرتفع کنیم و نیازهای خودمون از اونا بگیریم. 250 میلیارد دلار ظرفیت مبادلات و تجارت بین این کشورها هست. همین 15 کشور خودمون. کل نیاز ما برای ارز، نیاز واقعی تجاری ما برای کالا 50 میلیارد بیشتر نیست در سال. خدمات دیگه مثل هر شاید که سفارتخونه همون، مثل مریضیمون، دانشجو همون، چی چی، این پولایی که مثلا حق عضویت هایی لک میدیم، این هم خونه پر پر ظرف 10-15 سال گذشته بکنید بین 10-15 تا 20 میلیارد دلاره. یعنی کل نیاز ما به ارز جدای از نفت، اصلا نفت بذارید کنار، اصلا فرق کنون نفت رو برشو بستی، 70 میلیارد دلار خونه پرشه. ما 250 میلیارد دلار امکان مبادلات داریم، به خوبی قابل تأمینه. چرا نمیشه؟ برای که اون نگاه به اصل تجارت نیست، نگاه به روش های تجاریه نیست، نگاه به الزاماتش نیست،
نگاه، روش و ساختار غلطه.
غلطه. اگر این هفت درست بشه، اون موقع خواهیم دید که اصلا ضرورت قطعی داره تأسیس وزارت بازرگانی، جدا از مسائل سیاسی، جدا از بحث زمان الان. اصلا این نشه همین بلبشوری کس که دارید. منتها عزیزان متاسفانه هر کسی از زند خود شد یار بان از یه زاویه نگاه میکنه بقیه حوزه رو نگاه نمیکنه، یعنی به این بزرگی وظایف تجارت
دغدغه میشه همون که الان ساختمون ندارن که
ساختمون ندارن، یا مثلا این میشه وزارت واردات هر چقدر به تولیدات کشاورزی لطمه میخوره، اگر این بشه میره برنج بی خود وارد میکنه، اگر این بشه اله میکنه. میگم خیلی خب اینا رو کی میگه نمیشه سامان داد؟ ناراحتی فکری که هست پرس کنیم درست، ولی خب این قابل سامانه
و قبلا بوده و
قبلا بوده و میشه الان هم میشه، همه جای دنیا هم دارن میکنن.
خیلی متشکر، خیلی نکات ارزشمندی رو بیان کردید. تقریبا همه سوالاتم رو هم پاسخش رو گرفتم در همون سوال اولی که عرض کردم که وزارت بازرگانی چه وظیفه‌ای داره با اون تجربه که جناب علی داشتید. در خلال بس همه سوالاتی که من نوشته بودم واسم بپرسم رو شما بیان کردید. نکته پایانی باقی مونده چیز بفرمایید.
آرزو میکنم که حالا که این عرض علارغم همه مشکلات و برخوردا اصل این وزارت مجلس تصویب کرد، فرستاد شورای نگهبان. شورای نگهبان هم عرض شد که یه اشکال بحث هزینه، بحث این که اینا همه رو قبول کرده که نه اینطوری نیست، یه اشکال کرده که تعیین شرح وظایف اون وزارت بازرگانی رو تو اون لایحه که مجلس تصویب کرده یا تو اون طرحی که تصویب کرده گذاشته به اختیار دولت. این میگه بر اساس بندهای قانون اساسی تعیین وظایف وزارتخونه به عهده دولت نیست، به عهده مجلسه. اینو اگر مجلسیا یکسره حل کنن به نظر من ارشد که میتونه راهگشا باشه. من مجددا عرض میکنم برای یه لحظه مسائل سیاسی رو فراموش کنیم، برای یه لحظه مسائل گروهی و بندی اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب و برای یه لحظه منافع گروهی و شخصی حزب بزن کنار. نیاز امروز در جنگ اقتصادی، نیاز امروز تقابل با استکبار، مگر این نیست که در حوزه اقتصادی است؟ مگر این نیست که اون اهرم داره فشار میاره که نذاره من این مردم رو بتونم خوب راحت اداره کنم، رفاهش و تأمین زندگیش و قیمتش و شرایطش؟ مگر این نیست که توسعه روابط ما مؤثر در حوزه سیاسی امنیتی ما؟ برای یه لحظه به خاطر خدا اون مسائل بذاریم کنار و کمک کنیم به یک محوری که وسط کار دولتی که در اجرا است. این میگه به من کمک کنید از پس این قضیه بر بیا، کمکش کنیم که این کار بشه، بقیه مسائل رو بذاریم تو حوزه‌های دیگه. انقدر ما زمینه تعارض و دنگ داریم، مثلا بعد این یه موضوع جزو مسائل ضروری است که همه عرصت که باید کمک کنن که این کار انجام بشه. مخصوصا الان آقای ترامپ تمام برنامه‌اش این است که بتونه تو حوزه‌های روانی همین کار میکنه، عملیات میکنه. این فضای اعتماد مردم رو یه تلنگر بشه، یه روز باشه که مردم نون نداشته باشن، یه روز باشه که مردم به گوش نرسن، یه روز باشه که مردم مواد اولی کارمزد نداشته، همه کارگرها بزن خیابون. بابا دستونو بخونیم، اون داره طراحی میکنه، نقشه راه تهیه کرده، افسران عملیاتی تهیه کرده که این کارمزد شما رو به هم بزنه، بریزه تو خیابون، مردم بریزه تو خیابون، این حاشیه نشینا رو بریزه تو خیابون. یا مردم نمیتونیم. من رفتم خونه دیدم ما یه مهمونی اومده بوده، اینو سفارش کردن به میوه فروش، هر چقدر که دو کیلو گفتن خیار بیار، چند تا چیز بیار. من داشتم میمدن به من تلفنی گفتیش که حالا برو پول این میوه فروش رو بده. رفتم دیدم که 156 هزار تومن از این چیزا داده،
فاکتور داده.
بعد نگاه کردم و بیدم اومدم تو خونه، من 4 قلم جنسه، یه خیار خریده، یه خورده سیب زمینی خریده، تو پیاز خریده، یه خورده مثلا نارنگی چیز خریده.
خب من میدونم، مردم هم بدونن که شما بالانشین نیستیم.
نه ما چیز هستیم،
خیابون ایران،
خیابون ایرانیم، بغل سرچشمه هم هست. از زندگیمون هم زندگی الحمدلله خدا رحم شاکره. عرض شد خدمتتون که خانم پرسیدم خانم این چیه خیار؟ دیدم نشته خیار کیلو 9500 تومان. خیار کیلو 9500 تومان؟ وقت چرا حالا 4 کیلو خریدی؟ من گفتم 2 کیلو بده 4 کیلو فرستاده. زنگ زده شدم حسین، اسمش حسینه، حسین آقا خیار 9500 تومن؟ میگه آره. برای چی؟ خب برای این که اینا نصفش سالادی در میاد، نصفش چی در میاد، چی در میاد. بابا پریروز من تو دیدم بیوز 5 تومن بود پریروز. آره ما 3 جور خیار داریم، یه خیار بوتایی داریم، یه فلان داریم، این خیار خیار درختیه، بوتایی درختیه، بوتاییه. من آقای آل اسحاق واقعا
نمی گنجه، برای شما که این رو میدونی نمی گنجه. آره
فاس پرونده خیار 9500 تومن، حالا شاید جای دیگه بیشتر کمتر بشه. خب این مردم نمی کشن. یه کارمنده با 2 میلیون تومن حقوق، گوشت 100 تومن، نمیدونم خیار 2500 تومن، میوه اینطوری، اجاره مسکن آنچنان. خب تمام نقشه ترام این است که همین کارا رو بکنه، به سطوح بیاره. بالای 50-60% از مردم ما متوسط به پایینن، زندگی متوسط پایینه بخواد به هم بزنه، نه اون بالایی را. چجور میتونه به هم بزنه؟ یه سرگیر نباشه، میگه پول داده نداره، سیستمی به وجود بیاد که اصلا نتونه این منابعش استفاده کنه. همه کنم چه کنم چه کنم کنم. اگر این عرایز من یه مقدار با تأمل نگاه کنن، قطعا من سیاسی نگاه نمی کنم، قطعا منافع شخصی ندارم، قطعا ارسل من هیچ عمل تجاری ندارم. من از اون زمانی که اومدم توی دولت یک قران من رسمان رو اعلام میکنم کار تجاری شخصی اصلا ندارم هیچ، با اینکه قبلا میتونستم این کار رو بکنم، چون بالاخره وظیفم هست دارم کار رو انجام میدم. تمام این ناشست تجربه 50 ساله منه، تمام این مسائل به دلیل مسائل انقلاب. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من نشانت های ابرو.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای آل اسحاق، خیلی بحث ارزشمند و خوبی رو بیان کردید در خصوص یکی از موضوعاتی که دغدغه روز کشور هست و انشالله که مورد توجه مسئولان مربوطه هم قرار میگیره و انشالله همونطور که اشاره کردید مجلس این اصلاح کوچیک رو انجام بده تا بتونیم یک تحولی رو در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. متشکر که امروز وقت از اختیار ما قرار دادید.
از شما شنوندگان محترم صبر و حوصله‌شون تشکر میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هستم که بحث و گفتگوی امروز ما با دکتر آل اسحاق مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از شما بخیر و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
زین خنت خون چنین است به یاد کربلا دلها غمین است زیلا خون گریه کن حسین بن علی سالار دین است حسین بن علی سالار دین است ای ما مورا رهبر اهل یقین است ای ما مو رهبر اهل یقین قیام کربلا گشت قیامت سیرا سردست بهر مسلمین است به یاد کربلا دلها غمین است دیلا حسین است آن که با حق هم نشین است خدا را حجت و دین را امین است حسین است آن که در خط شهادت امام اولین و آخرین است حسین است آن که حق را جاویدان کرد حسین است آن که باطل را عیان کرد حسین است آن که حکم دینی بیان کرد حسین است آن که با قرآن قرین است به یاد کربلا دلها غمین است دیلا ز عاشورای عودین زنده گردی مینای کربلا سازنده گردی دل بینا ندارد شک و تردید که عاشورا نبرده کفر و دین دیلا کوی حسین عرش زمین از مطاف شعبه دلها همین اگر خیل شهیدان حلقه باشن حسین بن علی آن را نگین است افق از خون پاک لال گون است نهال دین حق محتاج خون است افق از خون پاک لال نهال دین حق محتاج خون است برای یاری حق بهترین کار شیخا در ره قرآن و دین است به یاد کربلا دلها غمین است دیلا شهیدان عاشقان کربلا یان شهیدان ساکن کوی بلا یان شهیدان معنی قلوب بلا یان شهیدان رام کان خلد بیرین شهادت زندگی در لام کانیز شهادت لطف حق لطفی نیخانیز شهادت چون حیات جاودانیز میان مرگ ها زیبا تیرین است دل ما در پی آن کار بان است که از کرب و بیلا با غمی ریوان است چه زنجیری که گریان دیده روح الامین است اگر در کربلا هم بیشمار است اگر دلهای شیعه داغ دار است اگر چشمان مهدی عشق بار است زیدا به آن زیدا آخرین رسیده یاد کربلا دلها غمین است زیلا کن گریه کن چون عربعی های به یاد کربلا دلها غمین است زیلا کن گریه کن پیام خون خطاب آتشین است بقا دین رقین عربعین است چه تاریخ پر از خون و شهادت سیرا سر عربعین در عربعین به دوران سیاه سلطه شب که می دوزن از افشاگر الله جیفاد حضرت سجاد و زینب بیان خطبه های آتشی نوست زیبان زینب این بانوی پردر چه هست آموزگار هر زن و مر چنان در کوفه توفانی به پا کر چنان در کوفه توفانی به پا کر تو گوی خود امیر المؤمنین اسیر الله چون بر محمل نشاندن تو گوی تیر غم بر دل نشاندن گلی را چیده و در دل نشاندن روغی آن گل.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
کارو
نوا
نوا.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا در خدمت شما هستیم. ضمن تسلیت ایام امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و به گفتگوی ما با پژوهشگر صاحب نام کشورمون در زمینه موسیقی توجه بکنید.
اول به مدینه مصطفی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
بر به نجف علی شیر خدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
سوم به بقی حسن مجتبی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به مادر حسن خیرت النساء را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به یازده پسران علی ابو طالب، به ماه عارض هر یک جدا جدا صلوات،
بر محمد و آل او
حسین سر جدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به طوس شاه قریب القربا حضرت رضا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
بر هفتاد و دو تا شهیدان کربلا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
هر کجا تشنه آبی یاد نمایی ز حسین، آب نوش و بگو بر لب عطشان
صلوات.
خب عزیزان، در این برنامه در خدمت استاد علیرضا پورامید هستیم، از پژوهشگران پیشکسوت و برجسته حوزه موسیقی ردیف و دستگاه در ایران، و کسی که در زمینه باستانشناسی موسیقی ردیف و دستگاه خیلی خوب کار کردن، مخصوصا در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، و از کلاسایشون بعضی از شما شاید بهره برده باشید. و خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگه افتخار دادن به ما که در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پورامید و بسیار خوشحالم که در خدمتون هستیم.
خیلی متشکر. بنده هم عرض سلام دارم به نام خدا، انشالله که موفق باشید و بنده لایق این فرمایشات شما باشم. سلام هم عرض میکنم به شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. با توجه به ایامی که درش هستیم و مسائل مختلفی که در زمینه هنر موسیقی در کشورمون هست،